آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا، دستانم در آسمان بوی تو را خواهد گرفت. دستم را بگیر. با نام تو آغاز میکنیم. با 339 برنامه که ساعت صفر به دیدارتان آمده ایم. گدایی با بچه که مرده. به گفته که یکی از کارشناسان و مددکاران اجتماعی، حدود 2000 زن بیپناه در پایتخت روزگار رو به تلخی میگذرونند و کارشون کشیده میشه به کارتون خوابی و اعتیاد. و صحبت ها که ایشون رو در مورد سرنوشت فرزندان نامشروع این زنان میشنویم.
یکی از حساسیت ها و دغدغه های من نوزادانی بودن که بغل متکدیان در چهار راه ها مشغول گدایی بودن، که من از مامورین شهرداری خواستم که روی این قش خیلی حساسیت داشته باشه و آمارهای اینها رو به من بده. تو یکی از این آمارها راجع به متکدی و گدایی صحبت شد که نوزاد شیرخوار در بغلش 2 روز بود فوت کرده. خب و این گدا با جنازه این بچه داشت گدایی میکرد و خب وقتی که باش صحبت کردیم، مصاحبه کردیم، متوجه شدیم بچه رو خریده. خودش گفت من این بچه رو خریداری کردم.
یعنی بچه مرده رو خریده؟
نه نه، زنده بوده، خریده بهش نرسیده، رسیدگی نکرده و بچه بر اثر عدم رسیدگی خب فوت کرده. بعد خب پرسیدم که خب این رو از کجا خریدی؟ همین پرسش ها و تحقیق ها و بررسی ها رسیدم به بحث زنان معتاد کارتون خواب. خانمی که بی خانمان میشه، بلجبار معتاد میشه و بعد از پس هزینه های خودش بر نمیاد، تن فروشی میکنه، تو این رابطه صاحب فرزند میشه، توانایی نگهداری از فرزندش رو نداره و با اولین فشاری که بهش میاد بچه‌شو واگذار میکنه.
پرونده که سرقت های علمی و لایحه مجلس. همه جور سرقتی در تبلیغ عطار ما وجود داره، از سرقت بانکی و اختلاس گرفته تا سرقت منابع طبیعی و زمینخاری و بالاخره سرقت علمی. ماجرای سرقت علمی 58 مقاله ایران برای نخستین بار اول نوامبر 2016 در سایت خبری مجله نیچر منتشر شد که نشون میداد این تعداد از مقاله های ایران در فاصله که زمانی که سالهای 2013 تا 2016 مشکل داشته و در نهایت مشخص شد 199 نفر در این سرقت علمی دست داشتند. یکی از نمایندگان مجلس ضمن بیان این نکته که لایحه مقابله با تقلب علمی در مجلس بازدارند لازم رو نداره، عنوان کرده که در این لایحه برخی موارد از جمله گردآوری که داده ها یا خدمات آزمایشگاهی تخلف شناخته نشده که این خود میتونه منجر به گسترش تقلب علمی بشه. محمود صادقی عضو کمیسیون آموزشی مجلس هم در خصوص اقدامات مجلس برای مقابله با سرقت علمی اینطور گفته:
از سال گذشته، یعنی قبل از افتتاح مجلس دهم، لایحه تایید کرده بود، ارائه کرده بود به مجلس قبلی، ولی متوقف بود. لایحه مبارزه با تقلب علمی، این لایحه اخیراً مورد بحث قرار گرفت، بنا شد یک کمیسیون مشترکی بین وزارت کمیسیون آموزش و حقوق قضایی اینا تشکیل بشه که نشد. متو خارج از اون کمیسیون من پیشنهاد خودم رو برای اصلاح این لایحه دادم. در لایحه تمرکزش عمدتاً روی این بود که کسانی که بالا اشخاص حقیقی و حقوقی که مقاله مثلا پایان نامه اجرای تحقیقاتی تهیه میکنن، عرضه میکنن، واگذاری میکنن به اشخاصی به قصد اینکه اونها به نام خودشون در واقع منتشر بکنن به طور متقلبان، این رو جرم انگاری کرده، حالا مجازات هایی رو برای در نظر گرفته برای برخورد با اینها. اما من نگاه کردم که اون نگاه پیشگیرانه در این لایه لحاظ نشده و یه مقدار پیشنهاد تکمیلی برای جنبه در واقع تقویت جنبه بازدارندگی و پیشگیرانش اونجا مطرح کردم، فعلا در حد پیشنهاد هست، یعنی افزوده شده به این متن. و عمدتاً هم بحث این است که اولا مثلا وزارت علوم یک کارهای فرهنگ سازی بکنه، یعنی فرهنگ احترام مالکیت فکری، فرهنگ رعایتش و حالا حتی تو واحدهای درسی بگنجونن این درس ها، چون ما ضعف اطلاعات تو این زمینه داریم، کارگاه آموزش میذارن از این قبیل، و بعد یه نظارت پیشینی داشته باشیم با روی پیشگیری از تقلب. تو اون لایه فقط جرم‌انگاری شده بود برای کسانی که تهیه کننده اینا هستن. ما گفتیم باید برای استفاده کننده هم که متقلبانه، حالا هم از هیئت علمی احتمالاً یا دانشجویی که احتمالاً استفاده میکنه، خریداری میکنه، استفاده میکنه، و نسبت به این هم جرم‌انگاری بشه.
آیا پیام رسان جدید رقیبی برای تلگرام خواهد بود؟ در حالی که هر یک از برنامه‌های که صدا و سیما در حال عضوگیری برای کانال تلگرامی خودشون هستند، از اپلیکیشن پیام رسانی که متعلق به صدا و سیما و رقیب وطنی که شبکه تلگرامه، فقط 250,000 دانلود صورت گرفته. برنامه نویسان این اپلیکیشن گفتگو که دو نفره و گروهی جابجایی که سریع و ایمن پیام‌ها، ارسال هر گونه فایل برای دوستان، استیکرهای که زیبا و متنوع، تماس رایگان و مطمئن رو به عنوان ویژگی های که تعریف شده که این پیام رسان عنوان کردند. اما با مرور نظرات کاربرانی که این برنامه رو دانلود و استفاده کردند، به نظر میرسه این برنامه اونقدرها هم تعریفی نیست. در نهایت با تایید حضور 170,000 کانال فارسی در تلگرام و فعالیت 11,000 کانال تلگرامی با بیش از 5,000 عضو در تلگرام و آمار 45 میلیونی ایرانیان عضو تلگرام، میتوان گفت پیام رسان های ایرانی نظیر آنچه صدا و سیما ساخته با خواست مردم فاصله که زیادی داره. جانشین سازمان اطلاعات سپاه مطرح کرد: علت حصر سران فتنه حوادث سال 88 نبود. سران فتنه در سال 89 با معارضان سوری اعلام همبستگی کردند. فراخان باعث شد تا شورای عالی امنیت ملی در 25 بهمن 89 درخواست حصر آنها را کند. می توانند در منزل از دکتر خصوصی، ورزش، استخر و غیره بهره مند شوند. بیانیه که کمیسیون امنیت ملی: اقدام کریمی قدوسی گناهی است نابخشودنی و خدمتی است به دشمنان. مراجع ذی‌صلاح باید به این مسئله رسیدگی کنند. جهانگیری: انگار پیشرفت کشور عده‌ای را آزار می‌دهد. کشور را به ته دره بردید. هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری که آقایان را جبران کنیم. رهبر معظم انقلاب: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از انواع روش‌ها، از جمله حرف زدن، شوخی کردن و لبخند زدن، صاحب خانه را خلع سلاح کرده و به خانه وارد شود. در حادثه که بی‌نظیر 9 دی هیچ کس دست اندر کار نبود. علامت سؤال: معافی از خدمت سربازی به شرط افسردگی. شب گذشته خبر عجیب و البته قابل تأملی از جناب سازمان نظام وظیفه مبنی بر معافیت افراد مبتلا به افسردگی شدید منتشر شد که این خبر یه تنه میتونه بار آیتم علامت برنامه که ساعت صفر رو برای دو روز به دوش بکشه. اولین نکته‌ای که از این خبر برداشت میشه مزیت نمایی افسردگیه. بیماری افسردگی از امروز به بعد برای مشمولان نظام وظیفه حکم کیمیا رو داره. این بیماری با این قانون از یک بیماری به یک موقعیت و شکل امتیاز بدل شده. حالا این سوال پیش اومده که آیا خدمت سربازی و به قول قدیمی ها خدمت اجباری که سربازها رو به حضور اجباری در جمع و دوری از گوشه‌گیری وامی داره برای افسرده‌ها رخ داده بهتری نیست؟ آیا این قانون افسردگی مزمن مشمولان رو به افسردگی حاد بدل نخواهد کرد؟ چی تضمینیه که جوانان ما به جای اینکه دنبال شادی باشند بعد از این برای معافیت به دامن افسردگی پناه نبرند؟ معافیت مشمولان افسرده چه کمکی به این افراد میکنه؟ آیا بهتر نیست به جای این کار افسردگی رو در تمام سطوح و سنین درمان کرد؟ همیشه شاداب و پیروز باشید. خدا نگهدار.